آبیان کربلا را بنگر.
آنان بال در بال فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت گریه سیاسی هستیم،
ما ملت امام حسینی.
جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد رهبری حسین.
کربلا را تو مپندار که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
حالا دیگه جهان انگار داره التماس میکنه برای حضورت حضرت مولا دردانه صدیقه طاهره سلام الله علیها. انگار همه بچه های عالم میگن منجی موعود کجاست؟ بزرگ روزدار سید و شهدا، ای کسی که صبح و شام بر مصائب حضرت شاه شهید گریه میکنی، ما همه نوکران و غلامان و کنیزان درگاه تو هستیم حضرت مولا. کاش یه بار وقتی روزه سید الشهدا رو صبح علی طلوع یا دم غروب میخونی یه نیم نگاهی به ما کنی. آقا جان، دلمون پر از درده، نزدیک ایام ولادتت هستیم، نیمه شعبان معظم. آقا ما روزه راحت میگیریم، اما خیلی ها وقتی روزه میگیرن معلوم نیست با پای خودشون برگردن خونه هاشون، مثل بچه های مسجد پیشاور پاکستان که رفتن تو روزه جد طاهرت اما روشونه ها برگشتن. میدونم با تک تکشون گریستی، کنار پیکر تک تکشون نشستی. اصلا آقا جان، شما خاندانی هستید که کنار مظلوم میشینید. اصلا کجای دنیا غریب هست، فقط باید بیاد سراغ شما. کی تو راه مونده، کی خسته است، فقط باید بیاد در به منزل شما. آقا بچه های یمن، سوریه، بچه های پیشاور پاکستان، آقا همه مردم مستضعف جهان، نه حالا دیگه همه مردم جهان دستشون رو به آسمون بلند کردند و میگن خدایا اگه قراری منجی برسه، منجی رو برسون. خودت حضرت مولا، خودت بخواه که این انتظار سر برسد. دعای این همه چشم انتظار کافی نیست، کافی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ربی الانام. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید، سر چشمان ما قدم گذاشتید. همین ابتدای کار ثواب عرض توسل امشب ویژه برنامه روایت هیئت، چون ما روایت هیئت رو یک موکب میدانیم، تقدیم میکنم به شهدای عزیز و مظلوم مسجد پیشاور در پاکستان و آرزو میکنم که انشالله بر سفره پر کرامت سید الشهدا انشالله همین الان مهمان باشن. سر چشمان ما قدم گذاشتید. روایتی کوتاه از برنامه پیشین رو در مقابل دیدگان شما قرار خواهیم داد. باز خواهیم گشت با یک موضوع بسیار مهم. انشاءالله خدمت شما و میهمانان عزیزمون خواهیم بود. بفرمایید.
مدت‌ها بود من به عنوان یک مداح اهل بیت جای یک برنامه خاص و ویژه در خصوص هیئت رو در رسانه ملی خالی می‌دیدم. خدا رو شکر می‌کنم که برنامه روایت هیئت به این امر اختصاص پیدا کرده. اگر می‌خواید در مورد هیئت مطلبی بشنوید، ببینید، اخبار هیئت رو خبردار بشید، با فضای هیئت و رسانه‌های هیئت آشنا بشید، جمعه شب روایت هیئت رو ساعت 8 شب از دست ندید.
خیلی خوشحالیم که بعد از چند دهه بالاخره بزرگترین انجیوهای مملکت، بزرگترین تجمعات مملکت که هیئت‌های مذهبی هستن و سابقه تاریخی هم دارن، یه تریبون مخصوص پیدا کردن که هم استفاده برسونن هم استفاده بکنن و این تریبونی حلقه ارتباطی باشه بین هیئت‌ها و سایر انجیوها و سایر نهادها، چه نهادهای دولتی چه غیر دولتی، و انشالله ما بتونیم یه همپوشانی داشته باشیم برای بهبود وضعیت سعادت و عزت و معنویت مملکت.
مجدداً سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، سر چشمان ما قدم گذاشتید. مهمان بسیار عزیزمون که هفته پیش من شرمنده شدم محضرشون نشد خیلی از فرمایشاتشون بهره ببریم، عزیز ما حاج حسین آقای هوشیار قدم رنج فرمودن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می‌کنم.
اسعد الله ایامت.
ایام ماه شعبان رو و پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت حجت
الحسن رو
روحی له الفدا در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقا. ما هفته پیشم شرمنده شما شدیم، این هفته گفتم قدم رنج بفرمایید بتونیم بحث خوبی رو ان شاءالله با هم دیگه داشته باشیم.
یک
می‌خوام خیلی سریع برم سراغ بحث آقا، چون مردم ما باید بدونن این رو، علت اینکه خیلی بنده اصرار کردم آقا این هفته قدم رنج بفرمایید، چون تو نسلی که حاج حسین آقا جوان بودند و شروع کردن به هم نسلشون تقریبا اولین نفری بودن که تو این موضوعات خیلی قوی بودن، از گروه کور که تشریف داشتن تا موسیقی رو که رفتن کامل یاد گرفتن در پیچ و خمش بودند و این مسائل. حاج آقای هوشیار، ما یه تیتر انتخاب کردیم برای برنامه امروز، می‌خوایم با همین تیتر با شما آغاز کنیم که میپسندید یا نظرتون به کدوم هست، مداحی استدیویی و یا خوانندگی مذهبی. تکلیف این مداحی استدیویی کدام یکی از این هاست؟ مداحی استدیویی است یا خوانندگی مذهبی؟ بسم الله.
بله، ببینید، من آنچه که بخوام بگم در پیوست هیئت میبینم. اسم برنامه شما روایت هیئت هست.
بله.
پس آنچه که صحبت میکنم به پیوست هیئت صحبت میکنم، یعنی اگر از مداحی حرف میزنم منظورم اتفاقی است که در چارچوب هیئت داره میفته. با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم، پس مداحی میشود خواندن در هیئت،
جلوی مخاطب.
جلوی مخاطب، یعنی مداحی با این قیدی که حقیر گذاشتم، مداحی میشود خواندن روزه یا مولودی برای مخاطبی که در هیئت هست. حرف ما هیئته. اگر این رو قبول بکنیم که ما یک مثلثی داریم تحت در هیئت، یک هیئت تشکیل شده از یک مثلث به نام منبر، مخاطب و مداح، اگر به این مثلث اعتقاد داشته باشیم، آن اتفاقی که در استودیو میفته چون از هیئت نیست، و اساساً استودیو هیئت نیست. پس مداحی هم که اونجا انجام میشه چون از جنس مداحی داخل هیئت نیست، از نظر بنده خوانندگی مذهبی است. خیلی ها شنیدیم که میگن مداحی استودیویی. من خودم
شما این واژه رو نمیپسندم.
من خودم به شخصه این واژه رو نمیپسندم. معتقد هستم وقتی مداحی داخل استودیو رفت دیگه مداحی نیست، خوانندگی است. خیلی هم خوبه، یعنی
خیلی خواننده ها مذهبی میگن مثل محسن چاوشی. خیلی هم خوب، خیلی هم مردم استقبال میکنن، ولی شما فهمید خوانندگی مذهبی است.
بله، خوانندگی مذهبی است. منتها ممکنه بعضی از مداحان عزیز این کارو کنن، باز همه ای بی نداره. یعنی من معتقدم امروز نیومدم اینجا که عرض کنم که این کار غلطی است. حالا بحث شرعی مطرح بود. چند وقت قبل شنیدیم که بعضی از عزیزان استفتا میخواستن بکنند و اینها. خب من در صلاحیتم نیست در این خصوص حرفی بزنم در رد یا تایید این اتفاق. من فنی میخوام صحبت بکنم. از اونجا که خب بعضی از مداحان عزیز دارن در استودیو الان میخونند، خب طبیعتاً با خوندن خوانندگان پاپ متفاوته، تنظیم ها متفاوته، چون مخاطبان این اثر بیشتر هیئتی ها هستند. طبیعتاً در سازبندی و در نوع تنظیم آهنگ هم ملاحظاتی وجود داره. در کارهای فاخر عرض میکنم، کارهایی که ما شنیدیم و انصافاً کارهای قوی و خوبی هم بوده. حالا بماند یه قسمتی هم اگر فرصت شد در قطعه بعدی عرض خواهم کرد. بعضی ها به تأثیر و به تقلید از اون کارهای فاخر استودیویی، یعنی خوانندگی مذهبی در استودیو، یا به قول بعضی ها مداحی استودیویی بدون هیئت، من رو قید هیئت تاکید میکنم، بعضی ها به تقلید از اون دیدیم که کارهای ضعیفی رو هم انجام دادن.
بله،
فکر میکنم بیشترین لطمه رو ما از اونجا خوردیم، کسانی که عجله کردن، احساس کردن که این یک راه میانبره برای دیده شدن و آمدن به تأسی از اون کارهای فاخر، متاسفانه نتونستن و کارهای ضعیفی رو هم الان شاهد هستیم.
چرا تاکیدتون رو پیوست هیئت تو این موضوع؟
ببینید، ما یک میراث ماندگار به ما از گذشتگان رسیده. ما وظیفه داریم این ارث ماندگار و گرانبها رو برای آیندگانمون نگه داریم. من شنیدم بعضی ها میگن خب زمان عوض شده، سرعت پیدا کرده، فضای مجازی،
دنیای ارتباطات،
فرزند زمان خودتون باشید، بیاید. حرف ها همه درسته، حرف غلطی نیست، اما مبتلا به این استدلال ما نیست. ما عرض میکنیم در این حال مسائل فطری که تغییر ناپذیره، مسائل قدسی که تغییر ناپذیره، دو تا چهار تاست، 4000 سال پیش، 4000 سال دیگه. ما که نمیتونیم اصول لایتغیر خودمون رو به بهانه فرزند زمان خود بودن اونها رو عوض کنیم که. و یکیش ساحت قدسی هیئته. ما یک
همونجایی که مردم میان شفای بچه‌هاشون میگیرن.
امام حسین فوق العاده گرانبها داریم. امام حسین که گرونه، ما نمیتونیم امام حسین رو ارزونش کنیم. ما نمیتونیم یک امام حسین تنزل یافته رو به مخاطب عرضه کنیم. یه مثالی رو من همیشه میزنم، اگر شما یک در گرانبهایی داشته باشید بخواید بفروشید،
بله،
و مخاطبتون، مشتریتون حالا قدرت خریدش رو نداره، آیا در رو خورد میکنید یا قدرت خرید مشتری رو بالا میبرید؟ ممکنه حتی قسطی بخواید بفروشید، اما خوردش نکنید، پایینش نیارید. من گاهن حس میکنم که بعضی از دوستان که از هر نوع استودیوخوانی دفاع میکنن، یعنی لاقید قبولش دارن، به این نکته توجه نمی کنن که وقتی قیدی براش گذاشته نمیشه، وقتی حواس جمع نیست نسبت بهش، وقتی به بهانه حالا جذب و یا هر چیز دیگری این باب رو باز میگذاریم، یک امام حسین تنزل یافته رو داریم به مستمع میدیم. امام حسینی که خیلی 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 راحت با هر مزاجی، با هر عقیده‌ای، با هر نگاهی، با هر نگرشی میتونی باهاش باشی. قطعا اینطور نیست. به ما قدیمی ها یاد دادن که برای حفظ امام حسین، برای نگه داشتنش بها باید بدی.
بله،
اصولی رو داشته باشه.
بهاها داده شده در
بهاها داده شده
تاریخ. بله، یعنی شما در واقع حاجی هوشیار به اون ماجرایی که حضرت آقا فرمودند که هیئت باید هیئت بماند، توی همین موضوع هم معتقدید؟ یعنی
بله،
باید هیئت بماند، توی این موضوع هم هست.
ببینید، من عرض کردم واقعا فکر می‌کنم لازمه امروز در فضای مجازی آنچه که ما داریم می‌بینیم، در مخصوصا بحث نوجوانان، بحث دهه 80 های ما، اتفاقاتی که داره میفته، ما لازم داریم برای معرفی معارف در واقع اهل بیت یک فرم‌های جدیدی رو، یک محتواهای جدید رو با فرم، محتواهایی رو با فرم‌های جدید حتما تولید بکنیم.
بله.
لذا من اصلا مخالف نیستم. اشکال کار رو اونجا می‌بینم که هوس کنیم این کار رو بیاریم داخل هیئت. فرمودید آقا، حضرت آقا فرمودن هیئت باید هیئت بماند. قطعا ایشون این احساس خطر رو داشتن.
بله.
که فرمودن. یک سری فرم‌هایی که بیرون از هیئت شاید اشکال هم نداره، ولی وقتی وارد فضای هیئت میشه ساحت قدسی هیئت رو تحت تاثیر قرار میده، که در بخش بعدی در موردش بیشتر
ان شاء الله. خیلی متشکرم. بخش بعدی سید جواد عزیز پرایی هم به ما اضافه خواهند شد، بیشتر با هم گپ خواهیم زد تو این موضوع. بریم در بخش روایت تولید. بچه‌های هیئت یا مهدی، بله، واوان یک اتفاق بزرگ رو رقم زدن، می‌خوایم در مقابل دیدگان شما قرار بدیم. بریم ببینیم، برگردیم خیلی سریعتر ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم.
یا مهدی با همکاری مسجد هست موسی بن جعفر امسال 5000 اصله نهال زیتون که میوه قرآنی است در اطراف مسجد هست موسی بن جعفر کاشت. پیش بینی میکنیم تا 3 سال بعد این درخت ها میوه بدن و بنا داریم که ایشالله میوه این 5000 درخت زیتون هم جمع‌آوری بکنیم، اشتغال ایجاد کنیم، فراوری بکنیم. خیلی استقبال مردم خوب بود به حمدالله، مردم تماس می‌گرفتن و به مردم پیشنهاد می‌دادیم که چون بناست برای هر نهال شناسنامه صادر بکنیم، بگید که علاقمندید این درختی که میخواید بکارید، نهالی که میخواید بکارید به نام کیست. بعضی ها میگفتن به نام مثلا مادرمون که مرحوم شده، بعضی ها میگفتن به نام فلان شهید، به نام حاج قاسم سلیمانی، بعضی ها میگفتن بچه‌مون تازه متولد شده، دوست داریم همزمان با تولد بچه‌مون این نهال رو به نام بچه‌مون نامگذاری بکنیم. هیئت یا مهدی واوان اقدام به تأسیس یک فروشگاه عرضه کالای ایرانی کرد که به حمدالله مورد اقبال مردم منطقه قرار گرفته. اسم این فروشگاه رو گذاشتیم فروشگاه خانه مه.
الحمدلله رب العالمین که خدمت شما هستیم. چه افتخاری از این بالاتر. سید جواد پرایی عزیز به جمع ما اضافه شدن، دوست بسیار نازنین که من خیلی دوستشون دارم، خیلی هم با کارهای خوبشون نوه سرای آقا سید الشهدا ما گریستیم و واقعا شما رو دوست داریم. بنی هاشم که اول هستن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. آقا عرض ادب
ارادتمندم،
سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیزی که این گفتگوی تخصصی رو راجع به روایت هیئت ملاحظه می‌کنن. وقت کم داریم همیشه تو این برنامه‌ها.
بله.
همین اولش یه
عمو فهمی
گله بکنم، این نامگذاری این قسمت از برنامه چی بود؟
مداحی استودیویی یا خوانندگی مذهبی؟
این تو این اسامی خیلی باید دقت بکنیم. اولا آقای فرمایشی داشتن، الان من داشتم می‌دیدم تو رژی، که مداحی یک تعریف دارد که شامل یک مثلثی است، مخاطب، مداح، جلسه و مداحی به ماه و مداحی، و در لغت چنین معنی نداره، یعنی ستایشگری. و حالا این ستایشگری در استدیو با هیئت لوکیشنش تغییر میکنه. یه نکته خیلی دقیق اشاره کردن که ما هم نمونه های درستی داشتیم در مداحی استدیویی، هم متاسفانه یه عده که دنبال یه فرصتی هن برای اظهار حضور، متمسک میشن به این فرمه، به این قالبه و کار رو خراب میکنن. حقیقت امر اینه. آقای نکته خیلی ظریف اشاره کردن توی این ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مداهی موسیقی پاپ نیست. حاج آقا من سوالم اینه، آقا وقتی یه همچین نکته‌ای رو فرمودن، یعنی مداهی موسیقی سنتی است؟ نه. آقا خیلی ظریف اشاره کردن که مداهی اساساً موسیقی نیست، مداهی موزیک نیست. قاطبه محصولاتی که ما داریم در عصر حاضر از جریان استدیو خانی میبینیم، اینا مداهیه. چرا که نه؟ یک وقتی میاد تو اون قالبه و خود بنده باش مشکل دارم، اون وقتی که خانش اون مداح خدای نکرده با ادوات موسیقی همراه.
حالا سوال همینجاست دیگه، حدش چقدره؟ حدش کجاست؟
حدش که مشخصه. ببینید اگر ما بخوایم بگیم به لحاظ فقهی خواندن در استدیو فیه تأمل است، چنین فقره فقهی وجود نداره. اما اونجایی که استخدام ادوات موسیقی صورت بگیره، ببین مثلا خیلی از این کارهایی که وایرال داره میشه دیگه این روزها، اسم میتونم ببرم؟
بله.
مثلا برادرمون آقای پویانفر و خیلی از دوستان دیگه، خصوصا آقای پویانفر، که ایشون از این ظرفیت استفاده کردن و یه تپه‌ای که هیچکی نگاش نکرده بود، یه قله‌ای که هیچکی حواسش نبود، اون رو فراوری کردن، اون رو فتح کردن. ما نمونه هایی از این اقدامات رو مثلا زمان جنگ میبینیم در بعضی از حماسه خانهامون، ولی محکوم به شکست بود.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه همین ملاحظات رعایت نشد. واقعا به لحاظ این موضوع باید روشن بشه. استدیو در لغت یعنی چی آقا؟
حتی محکومه به شکست بودنش هم جای بحث داره خیلی هاشون.
ببینید چون که یک وقت هست ما راجع به امام حسین علیه السلام نمیخوانیم، خب حالا استخدام بشود ادباتی، ولی وقتی امام حسین میاد وسط، ناخودآگاه سنخیتی بین فلان ساز با مداهیه. یک مداه به ما یه صحبتی میکنیم، مخاطب ما تشخیص نمیده، میگه خب الان از این نکته که حاج آقا فرمودن، پس این کاری که آقای پویانفر انجام میده این مداهی نیست. نه، این دقیقا مداهیه. اولا آقای نکته گفتن، دقت کردین حاج آقا؟ آقا همیشه از لفظ هنر مداهی استفاده میکنن. عمده مخالفان جریان استدیوی چه کسایی هستن؟ اشخاصی هستن که وقتی مرثیه میخوانند با مولودی به لحاظ نغمه با ابو حمزه و حماسه خوانی و اعتراض به گرونی خود رو هیچ فرقی نداره. پس این کاراکترها اساسا بیگانن با بخش عمده ای از این هنر و این شایستگی وجود نداره. واقعا به لحاظ ایدئولوژیکی این شایستگی وجود نداره که بیان فرضیه‌ای رو مطرح بکنن، یک جریانی رو راه اندازی بکنن و یک سری افراد موفق، کسایی که دارن با اصول با برنامه جلو میرن، مخاطب این حجمه قرار بگیرن. الان غیر مستقیم کاری که برادر ما آقای پویانفر داره انجام میده مقابل این پیکان قرار گرفته. بعد میگن آقا مثلا
مطلبی عرض کنم،
ما نگران از آینده ای هستیم که کدوم آینده؟ خب ما چاقو تولید نکنیم که ممکنه یک کسی مثلا باهاش قتل انجام بده. نه ما تو این مدل که
نگاه نه ببینید مثلا تو هی... نه من این نکته اضافه کنم جواب بگن که حالا خیلی از کسایی که این موضوع هم دارن، بنده که فارغ از تحصیلم عرض کردم فقط خدمت شما هستم، دل سوزانه به این موضوع نگاه میکنن، این نگرانه.
ببینید آیه پرعی، من احساس میکنم شما لا اله رو دیدین، الا اللهش رو ندیدید.
خواهش میکنم.
من همونطور که اول صحبتم عرض کردم، مداهی رو عرض کردم، یک قیدی به نام هیئت میگذارم با پیوست هیئت. شما اگر هیئت رو منها بکنید، مثلا حرفی ندارم. من عرض میکنم کسی که در استدیو میخونه آیا هیئت هم میره یا نه؟ میفرمایید بله. من حالا برخلاف شما که حالا اسم بودید، من با اسمها یا حتی جمله که بخواد تداعی کنه شخص خاصی رو کار ندارم. یک بحث کلی است و یک مسیر کلی رو دارم عرضه میکنم. ببینید حقیر کار استدیویی کردم دهه 70، روز و شب من استدیو پاپ، استدیو سبا گذشته، کار کور انجام دادم، سلفش کار کردم و و یادم وقتی که شاه جای حدادیان بودم، شاگرد ایشون بودم، پرسید حاج سعید آقای حدادیان از کجا برمیگردی، گفتم استدیو پاپ یه کار کور داشتیم ضبط می‌کردیم، من تکخان کار بودم و ایشون به من عتاب کرد تو دهه 70 که یا تو مداح هیئتی یا خواننده. گفتم تو کار مذهبی، برای حضرت عباس بود، کار شعر آقای افشین علا بود، مثل باد در صحرا در شتاب بودی، تو منو تکخانی کرده بودم در استدیو، یک سرود مذهبی بسیار زیبا تلویزیونم پخش کرد دهه 70. ایشون گفتن یا تو مداح هیئتی یا خواننده مذهبی. بله در زمان تغییراتی رخ میده، الان عرض میکنم زائقه ها عوض میشه. این که ابتدای بحث از کردم که مداح هیئت شؤوناتی داره، حرف بله. من اینه
بله،
مداح هیئت شؤوناتی داره، قطعا داره. شما الان یک روحانی رو اگر توی خیابان داره سیگار میکشه، جرم بله. مرتکب شده؟
نه ولی
عرف نیست. مداح هیئت ساحت قدسی براش مردم قائل هست.
خیلی درسته.
اینکه گذشتگان ما در واقع کسانی که پیشینیان ما اصرار داشتن عبا به دوش بیاندازند، اصرار داشتن که لباس مداح لباس خاصیه، شخصیت مداح از نوع گویشش، لباسش،
اخلاقش،
رفتارش، اخلاقش، یعنی همه اینا شؤوناته. اگر کسی مداح هیئته، یعنی قید هیئت رو اصرار داره داشته باشه،
بله.
هفتگی داشته باشه، مراسم داشته باشه و به مخاطب بخونه و در این حال استدیو هم بره، باز ایراد نمیگیرن، یعنی باز هم با این مشکل ندارن. اشکال کار اینجاست که آن اتفاقی رو که در استدیو میفته هوس کنه بیاره تو هیئت. حرف اینه.
یه ذره واضح‌تر عرض می‌کنم، نگرانی الان از آینده رو
الان نه اصلا نگران از آینده، این اتفاقی که من هم معتقدم باید به آینده نگران بود، چون اگر آقا میفرمایند هیئت باید هیئت بماند، آقا یعنی نگران آینده است. پس این مطلب که شما میفرمایید از آینده نباید نگران بود، پس آقا چرا میفرمایند هیئت باید هیئت بماند؟
یک دقیقه
شما من این جمله رو اجازه بدید جمله رو تموم بشه
بفرم.
یعنی یه دورنمایی دارم میبینن که اگر با همین دست فرمون بریم جلو، هیئت دیگه هیئت نیست. یعنی چی هیئت نیست؟ من کاری رو توی استدیو خوندم، خیلی هم عالیه، قشنگ تو استدیو عالی، اصلا جنبه شنیداریش عالی، موسیقیایش عالی، من میتونم تو راه اربعین گوش بدم و گریه کنم. بله. ولی وقتی این اتفاق رو میان به من میگه، فلان گروه رسانه‌ای میاد میگه که حیفه، بریم هیئتش هم بگیریم، شب مثلا هفتم ماه رجبه، این کار در یک هیئتی رخ داده، نه اون هیئتی که شما میگید، یه هیئت دیگه.
حالا
جمع اجازه من جمله‌مو اشکال کنم، وارد میکنم، من سکوت کردم، حضرت علی فرمودید جمعیت رو صدا میکنن در هیئت،
بله،
هیئتی که ما پرچمش رو میبوسیم میریم تو، جمعیت رو صدا میکنن میگن که خب میخواییم ضبط کنیم، سینه‌زن میاد برای ضبط کار استدیو. بله همین عرض میکنم، این که من میگم حدود و ثغور بدونیم، این که میگم از هول حلیم توی دیگ نیفتیم، میان همون کار استدیویی رو بازخوانی میکنن تو هیئت. مخاطب آقای پرعی عزیز، مخاطب میفرمایین که قله فتح شده، در لابلای اون قله مخاطب بازی میکنه، مخاطب میدونه که باید قرار تولید محتوایی بشه، منم یه گوشه‌ای باید نقش بازی کنم دیگه، گریه تو کار نیست. من قدیما این هیئت‌ها، من یادم، اگه شما یادتون نیست، ما هیئت داشتیم واقعا مریضی سبوللات شفا میداد توسل، الان هیئت‌ها یه درجه تپ پایین نمیارن نمیارن اصلا. چرا این چون هیئت هیئت نمونده است دیگه، چون هیئت هیئت نیست.
آقا قبل اینکه برید این رو من
یه اجازه بفهمید، برمیگردیم کامل سید خدمت شما هستیم، تاج سر من هر دو بزرگوار
مرادت.
و اینکه آقا معتقد به این
است که خواننده،
بله بله، خوانندگی مذهبی و آقا سید هم معتقد
هستند
به
مداحیه.
خب ما امیر حسین جان کسایی عزیز هست که نظرات مردم رو بخونه. امیر جان سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت دو مهمان بزرگوار، خدمت همه بینندگان عزیزم عرض سلام دارم. آقای شلکان، ما هفته پیش که اشاره کردیم موضوع این برنامه درباره مداحی استدیویی هستش، هم در فضای مجازی هم پیامک‌های بسیاری مردم برامون ارسال کردن،
بله،
و نظرات مختلفی رو گفتن. من یه چند تا رو براتون میخونم. در قالب پیامک، فردی از سمنان برای ما ارسال کرده بود که مداحی استدیویی اگه خوب اجرا بشه خیلی هم قشنگ و دلنشینه. مخاطبی با نام فتحی در فضای مجازی برای اون نظر داده بود که بهترین اسمی که میشه برای مداحان استودیوی خم گذاشت همین خوانندگان مذهبی هستش. کاربر دیگه در فضای مجازی برای اون نوشته که خیلی از جوونا با همین مداحی های به قول شما استودیویی سر به راه شدن، دلشون همراه اهل بیت شده. این کارا قنای آنچنانی نداره، یه نوای آروم و دلنشینه. سوالم پرسیدن، من یکیشون میخونم که حالا هر کدوم از بزرگواران صلاح دونستن برای اون جواب بدن. فردی پیامک ارسال کرده بود با شماره 0912 403، که حالا ادامهش رو نمیخونم، این که آیا با موسیقی متن اهل بیت رو خواندن موجب کاهش شأن ایشون نمیشه؟
سوال کرده.
آره سوالیه که هر
کاهش شأن
اهل بیت نیست.
بگم آقا جواد،
من تشکر کنم از امیر جان. امیر جان فراخبر خدمت
هستید. بله دوباره خدمت میام.
ان شاء الله خدمتتون خالیتون. خیلی هم این برنامه رو که ما پست رو در صفحه گذاشته بودیم، خیلی از مردم سوال میکنن که ما سوال داریم، حتما نظرات ما رو بخونید. برای احترام به مردم خواندیم.
بله، در لابلای نظرات خوانندگان این بود که خیلی از مخاطب ها با همین مدعای استدیویی سر به راه شدن. من این رو میخوام یه خورده تشریحش بکنم. من میگم آشنا شدن با یک امام حسین سهل الوصول.
بله.
ببینید موسیقی هنر کارش اینه که کارهای صعب رو به سهل ترین شکل به دست انسان میرسونه. من کار آقای نجفیان رو که عجب رسم زمونه.
بله.
آدم ها میرن از اونا فقط خاطرهاشون میجن. ایشونو دیدم یه جا، گفتم من عاشق این کار شما هستم، چون پیچیده ترین مفهوم هستی رو که مرگ هست به ساده ترین شکل بیان کردی. خب
پس شما این
من این جمله رو عرض بکنم تمام شد. کار استدیویی میتواند در واقع یه اتفاق بزرگ به نام امام حسین رو، اهل بیت رو، به افرادی که با امام حسین خیلی ارتباط نداشتن معرفی کنه، ولی فقط یک بار معرفی کنه و نه اینکه ادامه بده.
بله.
ببینید چرا شما الان جامعه شناسی کنید مخاطبان استدیویی رو، هیئتی های استخون خورد کرده نیستن. چرا؟ به یک چیزی تو امام حسین رسیدند، یک برداشتی تلقی از امام حسین دارن، از اهل بیت دارن، که دیگه کار استدیویی اونا رو ارضا نمی کنه.
من میخوام فقط چون زمان رو مدیریت
کنم. چشم
جواد،
من این رو که اصلا قبول ندارم. هیئتی های استخون خورد کرده ما نگاهشون ناظر به محتواست و اصول. اگر در اون محصول استدیویی خدا اینا کرده ما به سمت موزیک نریم.
و من اینو قبول دارم.
آره.
و این حرف شما رو قبول دارم.
من محتوای صحیحی باشه. یه نکته دیگه استاد فرمودن که هیئت نشود لوکیشن فیلم برداری. ببینید باز این باید یه روشن بشه. بنده در استودیو کاری خوندم، در هیئتم هم همون کارو خوندم. حالا بچه های رسانه من دوست دارن اون صدا رو با این تصویر تدوین کنن، چه ایرادی داره؟ یه وقت هست آقا فرمودن نه، شخصی میرود میخونه، بعد میگه بیایم یه هیئت بگیریم که اینا، بعد مردم میشن
بازیگر.
بعضی هاشم که نامتعارفه. خب واقعا
این دوتا با هم فرق داره.
بعضی هاشم از مبانی دور هست.
اینا رو یه مقدار باید شفافش بکنیم.
شما میدونین که الان افکت پخش میکنن تو بعضی هیئت ها؟ شما میدونین که صدای
1380 در خیابان مرتضوی تهران ارگ میآوردن تو دستا؟
بله.
اون موقع که چنین فضایی نبوده، اون انحراف هم باعثش این نه. واقعا ما اگر به اتفاقات مثبت این جریان نگاه بکنیم اینقدر جا برای افتخار داره. و تعریفامونو باید دقیق بکنیم. خدایی نکرده کسایی که هم مداحن هم درست دارن تو استدیو مداحی میکنن، خدایی نکرده در حق اینا اشاف شه. این جریان تر و تمیزی که ببینید هنر نسل حاج آقای هوشیار این بود که تا سید جواد دهه 70 رو نشوند. از یه جا به بعد این بچه 90ه 1400ه 80ه به لحاظ سلیقه، خب این باید بحثای روانشناختی بشه روش، این جامعه داره نشون میده چه فرمی رو داره میپسنده.
شما میگید با این خوانندگی مذهبی یا مداحی استدیویی پای کار قرار میگیره این بچه؟
نه، خوانندگی مذهبی ما ندیم، ما با اونم موافق نیستیم. اما اینی که مداحی با رعایت اصول در استودیو قطعه ای را مداحی کند، مداحی و میتونه مؤثر باشه. اصل اثرگذاریه، اصل هنره، اصل رعایت شئونه.
حالا اون نامتعارفاشو کنار میذارید.
آره 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 آره. این که موزیک بیاد ما هم موافق نیستیم، هیئت بشود مثلا،
که در کلام نسبت به سید الشهدا واژه‌های استفاده بشه که
اینا از ابدا ما با همه اینا مسئله داریم. آقای نکته فرمودن گفتن من تشکر کردم از راجب اون میرن آدمو
آقای نجفی هم که پیچیده ترین مفهوم رو
چقدر هنرمندانه مفهوم به این پیچیدگی رو. یکی از خطراتی که داره مداحی و هنر مداحی ما رو تهدید میکنه چی آقا؟ استحاله مداحی، تبدیل جریان مداحی به وزارت شعار. شعر یعنی عنصر خیال، بسیار عالیه، خیلی درجیه که من به اتفاقات عصر خودم در مدیوم مداحی بپردازم، خیلی، اما شاعرانه. این اتفاق کم از این انحرافات جریان استدیو نیستا، خیلی اتفاقات خطرناکتری برای هنر مداحی.
من یه جمله این یه جمله خیلی کوتاه عرض می‌کنم، خیلی کوتاه 30 ثانیه مطلب رو بگم. مطلبی فرمودن که ما نسل جوانمون باید حواسمون باشه که بالاخره پیچیده‌ترین مفاهیم به ساده‌ترین شکل گفته باشه. من تاکید می‌کنم به جمله قبلیم، این لازمه، کافی نیست.
بله.
ببینید ما طی مسیرمون دیگه با کار استدیویی غیر ممکنه. من عرض کردم مداح مداحه، وقتی میره تو استدیو دیگه مداح نیست، خواننده وقتی میاد بیرون میتونه بازم مداح باشه. دو نقش باید بازی. من ببینید شعونات رو بازم تکرار میکنم، من رو کلمه شعونات
من میترسم وقتو نتونم مدیریت کنم. با عرض شرمندگی عزیز مدیریت کنم،
بسم الله ببخشید
دورتون بگردم
تا بیرونمون نکردن بریم
دورتون. شما میزبانی دو صاحب جلسه، بریم فراخبر رو ببینیم، برگردیم ان شاءالله خدمت خواهیم بود. خب ما محضرتون خواهیم بود. خب ما در خدمت شما هستیم با خبرهای امیرحسین جان، کسایی در بخش دیگه از استودیو بست ادامه داره، من اضافه میشم ان شاءالله با مردم هم گفتگو خواهیم کرد. امیر جان خدمتیم.
در خدمتتون هستم. اولین خبری که براتون آوردم درباره انفجار تروریستی مسجد شیعیان پاکستانه که تو پلاتوی اول شما هم اشاره کردید.
بله.
هفته پیش این اتفاق افتاد. داعش مسئولیتش رو داعش مسئولیتش رو قبول کرد. متاسفانه 56 نفر شهید شدند و حدود 200 نفر هم زخمی شدن. آره، نکته ای که ما میخوام بهش بپردازیم، فیلم نوجوانی بود که تو فضای مجازی منتشر شد. این نوجوان هم تو این بمبگذاری به شهادت رسید. فیلم برای مجلس اهل بیت که گریه میکنه.
آره.
تو فضای مجازی خیلی چرخید و کاربره فضای مجازی با این عنوان که گریه کنه ارباب، گریه کنه ارباب، شهادتت مبارک، به استقبالش رفت.
کاش همه زندگی ما فدای قطره اشکش باشه. چقدر گرفت تو چه هبه ای رو از سید شهدا. خب
مطلب دوم در مورد روز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسداره که متاسفانه توی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه شهر دمشق دو تا پاسدار عزیزمون احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد به شهادت رسیدن. این دو تا از جوانهای خوب هیئتی ما بودن آن شعله کار، که شهادت این دو عزیز هم توی جامعه مداحی کشورمون خیلی بازتاب داشت. دو تا از مداحی بزرگوارمون تو فضای مجازی بهش واکنش داشتن.
خیلی ها واکنش.
بله.
عموم مادهین عزیز واکنش داشتن. من به آقای محتسبی عزیزمون از علمای عزیز خوزستان هم تسلیت میگم این اتفاقی که افتاده.
درسته. دو تا فرزند شهید کربلای پور شاگردای کلاس مدعی آقای مطیعی بودن که چند شب پیش هم رفتن خونه شون رو روزه خونی کردن. یه نکته جالب براتون میگم، شهید کربلای پور روز عاشورا به دنیا اومده بود، از اعضای فعال هیئت بسیجیان گمنام اهواز بود که روز میلاد امام حسین هم اجر خودش رو گرفت و به شهادت رسید. این دو تا توییتی هستش که
محمد مدعی در آقای مطیعی
خصوص منتشر کرده بودن. خب خبر بعدی من در مورد این ایامه که منتهی به نیمه شعبان و میلاد امام زمان عجل الله هستش. هیئت رزمندگان از فردا شب بعد از نماز مغرب توی مسجد مقدس جمکران یک هفته جشن برپا میکنه.
الحمدلله
با حضور منبری ها و مداحان سرشناس که انشاءالله مردم هم حضور پیدا کنن.
خیلی ممنون.
احیای نیمه شعبان هم تو مسجد جمکران با نوای حاجی منصور عرضی برگزار میشه انشاءالله.
چی از این بهتر.
خب خبر آخرمون هم در مورد برنامه خودمون هستش که انشاءالله هفته بعد دو شب خدمت بینندگان عزیزمون هستیم، احیای نیمه شعبان رو در خدمتون هستیم و هفته بعدم آخرین قسمت فصل چهارم روایت
احیا و روز نیمه شعبان
بله از مشهد مقدس بله. هم
حرم حضرت سلطان انشاءالله نایب الزیاره همه شما خواهیم بود و برنامه رو اونجا تقدیمتون خواهیم کرد. آقای پناهیان هم انشاءالله
بله انشاءالله مهمان ما هست.
بنده شنیدم بریم هیئت نا رو ببینیم.
هیئت نا رو که دیدیم، من دیگه بحث حال فراخبر رو ببینیم جلو دیگه با هم دیگه بله. توی خبر اولی که میخوایم تو بحث حال فراخبر بهش بپردازیم، تو ادامه همین آیتمی بود که پخش کردین در مورد درختکاری
بله.
510 تا گروه جهادی و هیئت دست به دست هم دادن از 31 استان کشور پویش درختیاری رو ایجاد کردن. میخوان تو این هفته منابع طبیعی یه تیر و دو نشون بزنن، هم 1.5 میلیون درخت بکارن
بله.
و هم که به نیازمندان کمک بکنن. میخوایم با مسئول این پویش آقای بزرگیان یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم. آقای بزرگیان عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت
آقای بزرگیان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت.
یه ذره صدا رو دوستان بیشتر کنن که بنده هم بشنوم. آقا خدمت شما هستیم 30 ثانیه.
عرض سلام دارم خدمت آقای بزرگیان. برام بفرمایید که جزئیات این طرح به چه صورت هستش؟ خانواده‌ها رو چه جوری شناسایی کردین و چه تعداد خانواده براشون درخت کاشته میشه؟
بله ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. توسط خود فعالان جهادی، گروه های جهادی و گروه های مردمی در هر منطقه، در هر شهرستان و روستا، مردمی که زمین مناسب، آب مناسب و از همه مهمتر توان نگهداری دارن شناسایی شده و نوع گونه ای که نیاز بودن خود گروه های جهادی و هیئت ها. بعد که طی نامه رو معرفی کردن، اینجا کار کارشناسی انجام میشه که آیا در اون منطقه این گونه اصلا جواب میدهد یا نمیدهد، این درخت آب زیادی میخواد، اون منطقه تنش آبی داره، کار کارشناسی میشه و بعد تایید میشه و بعد انشالله از طرف پویش که خود مردم پویش رو حمایت میکنن، این حمایت ها به گروه های جهادی منتقل میشه و گروه های جهادی هم کار
انشالله. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از این وقتی که برامون گذاشتید.
آقا مخلصیم امیر جان، سپاسگزارم.
سومین مطلبی که براتون آوردم درباره بحث امروز، موضوع امروزی که داریم باهاش صحبت میکنیم، یه نکته ای آقای جواد پرعی هم اشاره کردن توی فضای مجازی مطرح شد، این جمله که مداح وزیر شعار نیستش. یکی از مداحان بزرگوارم این رو توییت کرد که خیلی هم حالا بازخوردهای مثبت و منفی توی فضای مجازی داشت. خیلی‌ها با مدل جمله ایشون پاسخ دادن که مداح خواننده هم نیستش. حالا نظرات مختلف هستش که اینجا میتونیم مرور بکنیم. خب. میخوایم یه گفتگو داشته باشیم با حاج ابوذر بیوکافی، مداح اهل بیت در این خصوص. تا ارتباطمون وصل بشه یه چند تا از این نکات رو میخوایم مرور بکنیم با هم. یکی از مخاطبان نوشته بودن همون جمله که آقای هوشیار هم اشاره کرد، مداح کسیه که خونهش محل نوکریش حسینی است نه استودیو.
من چه چیزی اشاره کردم؟ من اصلا چه چیزی رو نگفتم که، یعنی این شبیه جمله، ولی دو منظور
شبیه جمله شماست، ولی خب بله دو منظور متفاوت هستش. یا دیگری نوشته بودن که باید این جور مسائل و مطالب رو رو در روی هم صحبت کرد و حالا تو فضای مجازی نباید این حاشیه سازی ها رو انجام داد.
ما ارتباطمون وصله با آقای بیوکافی، اگه وصله که خدمتشون باشیم. بله من فقط این نکته رو عرض کنم هم به همه مخاطبان، همه این مسائل مختلف، هم کسانی که کار استدیو انجام میدن، هم کسانی که در هیئت میخونن، و این اختلافات طبیعیه بله. یعنی همه زیر بیرق مطهر آقا سید الشهدا هستیم و همه نوکران این درگاه مطهر الحمدلله رب العالمین. این بحث ها بحث هایی است برای بهتر شدن کار، یعنی همه این دوستان که کنار هم میشینن در جهت تقویت همدیگه و ضریب میدن به همدیگه. آقای بیوکافی سلام علیکم.
گویا آقای بیوکافی نشد روی خط بیان، قرار شد که ادامه گفتگو رو داشته باشیم.
آقا ممنونم، اگر که ابوذر جان بیوکافی اومد که خدمتش هستیم. خیلی ممنونم از لطف شما. من میپیوندم به مهمانان عزیزمون. آقا ببخشید، شرمنده ایم، اخبار باید بخونیم. آقای پره خدمت شما هستیم.
آج آقا یه سوال دارم. فرمودین کسی که وارد استودیو میشود مداح نیست؟
نه،
وقتی میاد داخل هیئت مداح هست. سوالم اینه، امسال در مولود حضرت صدیق سلام الله علیه ها در مداحان بیت رهبری،
من این جمله رو اصلاح کنم، بگم
که ما میبینیم چهره رادود قحطان رو، ایشون از مداحان سرشناس جهان عرب هستن،
بلی.
یا خود آقای کربلایی، یا
قحطان البدایی،
اینها عمده محصولاتشون در استدیو انجام شده و اینها مداحن. و اتفاقا علت موفقیت اونها در یکی دو دهه اخیر در قالب استدیو چی بوده؟ همین ملاحظاتی که امروز آقای پویانفر انجام میده. از ساز استخدام نمیشه، اصول ها رعایت میشه، توجه ویژه ای هست به محتوا.
فرهنگ اونا که خیلی سید متفاوته با ما و از حضورشون.
ببین الان دیگه دهکده جهانیه، الان ما تو هنرهای دیگه هم که ورود میکنیم، ملت ها خیلی داره سلایقشون به سمت هم دیگه میل میکنه.
بله خیلی متشکرم. ابوذر جان بیوکافی عزیز سلام علیکم، خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز، استادم آجای هوشیار و عزیز دلمون آسد جواد پرگی عزیز.
خیلی ممنونم ابوذر جان عزیز. آقا ما خدمت شما هستیم، بحث رو شنیدید دیگه، فکر می‌کنم
خدمتتون باشم. من در خدمتم، بحث رو شنیدم. خب ببین، دعوای ما اصلا موضوع و صحبت ما استدیو نیست. خب ما اول باید مشخص کنیم که مداحی چیه. خب تعریف روایت رو و روایات رو و انتظاری که امام معصوم داره، تعریفی که ماها ارائه میدیم باید بیاد بر اساس تعریفی که امام معصوم ارائه میده مبنا قرار بگیره.
بله.
این که حالا این کار خوبیه، این بعدن میشه روش صحبت کرد. ببین امام معصوم میفرماد که ما اون جمعی که جمع میشن عطر و بوی بدنشون رو مثلا استشمام میکنیم، اون جمعی که درباره ما حرف میزنن، احیای امر ما رو انجام میدن، قلوبشون به سمت ما معطوف میشه. پس مشخصه که این جمع موضوعیت داره. خب محیط موضوعیت داره. ما نمیتونیم محیط هیئت رو که سه تا رکن داشته از قدیم یه حال امتداد یافته بوده تا به الان اومده با یه محیط دیگه مقایسه کنیم. اطلاق این دوتا واژه، یعنی تلاقی این دوتا واژه با هم اصلا همجنس نیست و اشتباهه. خب موضوع مداحیه. مداحی یه ساختاری داره. یکیش اینه که مستمع میخواد. خب یکی از ارکانش اینه. همین آیه و من یعظم شاعر الله
داره،
همین رو که بعدش انتهاش میگه فنا من تقوال قلوب. خب تقوال قلوب یعنی که سپری ایجاد بکنی که این قلوب رو بتونی هدایت کنی، روش تأثیر بذاری، شعائر خدا رو بتونی تعظیم کنی. خب با چه وسیله‌ای باید این کارو کرد؟ این وسیله یه وسیله منحصر به فرد شیعی بوده. جلوی امام صادق هم شاعر پا میشده شعر میخونده تو درسش و مجلس روزش، امام صادق هم تو خونش روزه میگرفته، تعدادی میشستن. این محیط مسئله است، این محیط موضوعیت داره. خب ما نمیتونیم محیطی که مختلف الملائکه است رو بیایم با یه محیط دیگه مقایسه بکنیم، ولو اینکه اثر اجتماعی خوبی به زعم ما داشته باشه.
خیلی ممنون. تو 30 ثانیه جمع‌بندی می‌کنید ابوذر جان؟
هم خب آخه نمیشه این بحث به این مهمی رو تو
حالا ان شاء الله حضوری خدمتتون هستیم حتما. برنامه آتی
فقط بحث من اینجاست که آیون تئاتری ما تو کرونا اومدن گفتن که کلا تئاتر رو تعطیل کردن، بهشون گفتن آقا بیاید برگزار کنیم. گفتن ما سینما نیستیم که فیلم از ما پخش بشه. خب ما با حضور مردم سر و کار داریم. خب حداقل ما جنس خودمون رو اول بدونیم که محیطمون چه محیطیه. ما مداحیم. مداح هم توی محیطی تعریف میشه، تعریف داره، حدود و ثغورش هم در روایات هست، همین آیه هست. خب اینو بدونیم بعد این صحبت بکنیم. این که بعضی از دوستان میگن که این مداحیه مداحی نیست، دقیقا از اینجا شروع میشه. اصلا موضوع استدیو نیستش.
خیلی ممنون. آقا متشکرم آقای بیوکافی عزیز. سپاسگزارم، ان شاءالله خدمتتون هستیم حتما حضور. البته من اینو عرض کنم که افراد و عزیزانی که ستایشکارانی که توی این موضوع هستن که خیلی برای ما عزیزن، موضوع این بحث هست که داریم صحبت می‌کنیم، یعنی فارغ از افرادی که حالا چه محمد حسین چه دیگر خیلی یاد کارشون دیگه انجام دادن، موضوع افرادی هست، افراد نیستن که دارن این کار انجام میدن. این موضوع رو می‌خوایم بحث کنیم چون نگران از آینده هستن خیلی ها.
آقای پرعی مطلبی رو فرمودن و دیگه رفتیم به گفتگوی تلفنی.
من صحبت‌های آقای بیوکافی نمی‌شنیدم.
آره یه مقداری صدامو باید بیشتر بشه.
بله. من در تکمیل عرض خودم مطلبی رو عرض بکنم. ببینید من منظورم این بود از این که میگم مداح وقتی میره استودیو خواننده است.
شما تاکید دارید که اتفاق باید در هیئت بیفته. من
حرفم این بود، باید بین منظورم این بود که بین این دو باید تفکیک قائل بشه.
بله.
کاری که در استودیو انجام میشه جنسش مداحی نیست، چون مخاطب همزمانه، چون استودیو هیئت نمیتونه بشه، صحبت حقیرینه. میگم وقتی
خیلی واضحه.
من خب وقتی مفهوم مخالفش هم باید رخ بده. استودیو هیئت نمیتونه بشه، پس هیئت هم نباید استودیو بشه. این اولین که فکر میکنم هم عقیده هستیم. میرسیم به اشتراکاتمون رو بگیم. مطلب دوم، همه معتقدیم به این که یه حدود و سقوری باید معلوم بشه براش. هیچ کس، هیچ عقل سلیمی، هر کس که یک ذره زیبایی شناسی میفهمه، یه آکورد زیبایی زیر یک نغمه بیاد لذت میبریم. کار الله اکبر این همه شکوه چقدر وایرال شد، کاری که کاری که من خیلی کوتاه میخوام، من جنبندی میخوام بکنم،
تأثیر تنظیم استدیو رو صدای آقای رسولی
میخوام عرض بکنم
که خانم طباطبایی بازیگر صدا و سیما لایو جلسه من و شما
میخوام عرض بکنم، میخوام عرض بکنم، در میخوام خوبی هاشو بگم، الان خوبی هاشو بگم، خوبی هاشو خیلی کوتاه عرض بکنم، جنبندی
یک
دقیقه و دو دقیقه عرض بکنم. مثال زدم مثل همین کار که واقعا بسیار شنیده شد، زیبا شد، کارهایی هستن که توی حس و حال هیئت خونده شده، یه آدم خوش ذوقی هم آمده به صورت محدود هنرمندانه صرفا یه وکال، یک آکورد و اصطلاحا زیر موسیقی گذاشته، نیامده تنظیم آنچنانی کنه، قالب کنه حجم موسیقی یا تنظیم موسیقی رو. کاری که من تو کارهای پویانفر هم انصافا همین طور دیدم، یعنی کارهایی هستش که موسیقیش یک وکال ساده، یک آکورد ساده داره و هیچ بحثی روی نداریم. کاری که حاج صادق آهنگران عرض کردم جلسه قبل، خوند مرا اسب سپیدی بود روزی، موقع اصلا استودیو خونی مد نبود. بله. اما چقدر شنیده شد. کار استاد فردین خلعتبری این کار رو تنظیم کرده بود، یعنی ببینید کیا کار تنظیم میکردن. کاری آقای کویتیپور خونده بود، آقای صبوحی تنظیم. بله. کرد. الان هم کارهای فاخر خوب داریم. این خوبیه کار که جنبه زیبایی شناسی کار تقویت میشه، اما این فقط یک جذب موقته، نمیشود ادامه داد. حرف من اینه.
بله.
اگر بخوایم ادامه بدیم اون ساحت قدسی که چون کم میاره، ببینید وقتی از هیئت فاصله میگیریم، بسنده میکنیم به این اتفاق، فکر میکنیم با این کار جذب شد و تغذیه شد. خیر، تخلیه میکنه ولی تغذیه نمیکنه. ما نباید به بهانه این که به به و چه چه رها بکنیم اون میراث ماندگاری رو که داریم و دو قاطیش نکنیم با اون میراث ماندگار، یعنی باید این مرز رو کامل پررنگ نگه داریم، بگیم مبادا به اون میراث ماندگار اون اصالت ها. آقا اصالت، اصالت فطریه.
خیلی متشکرم.
بچه‌ای که آخرین جمله رو عرض بکنم، خواهش میکنم، بچه میفرمان من معلم بودم آقای پرعی، من سالها معلم بودم با دهه اون موقع دهه 60 ها حکم دهه 80 ها رو داشتن. امام حسینی که ارزون به دست بیاد ارزون از دست میره. ما هم نوجوان بودیم دیگه، ما هم امام حسین رو شناختیم. در هجوم رسانه ها میشه گاهی اوقات دست گذاشت، سر رو نگه داشت، طوفان ها رد بشن و از خاک
خیلی متشکرم. سید جان یک دقیقه خدمت شما، این وقتمون همینقدره، عذرخواهی می‌کنم، شرمنده.
خیلی کمه.
من شرمنده.
ولی آرزوی موفقیت میکنم برای همه برادرایی که دارن فعالیت میکنن. مهمترین دغدغم نجنگیدنه، اشتباه نگرفتنه. آقا شفی جان، خیلی وقتا ما نمیشناسیم بازی شیطونو. حسادت یه کاری کرد پیغمبرزاده ها پسر پیغمبر رو تو چه انداختن. وقتی من حواسم نیست، حسدی وجود داره و شروع میکنم بی دلیل خیلی از قوالب رو بهش حمله میکنم و مهم مؤلفه تاثیرگذاریه. اگر امروز یکی از برادرای ما تو اون سنگر داره پشت هم موفقیت کسب میکنه، براش دعا کنیم، خدا قوت بگیم و اهل دقت باشیم. من چند سال پیش دیدم خود آقا میثم موتی تو هیئت برای کودکان و جوان کار خوندن. اگر امروز مثلا خیلی ها حواسشون جمع شده به این فقرهه، به خاطر اون اقدامی بود که اون سال، وگرنه من که داشتم از موهای سفید سر و چه و چه به مداد رنگی نرسیده بود. این اقدامات همدیگر رو باید ببینیم، خوبی های همدیگر رو به هم هدیه بدیم، به هم انرژی مثبت بدیم،
بله.
کمک بکنیم که مؤثر باشیم،
بله.
و امام حسین رو ارزون آره. معرفی نکنیم،
بله.
امام حسین گرونه.
خیلی مخلصیم، از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، از حاج آقای هوشیار هم، از سید جواد عزیز. این نکته ای که احساس میکنم که خیلی به حقیر نتیجه بود، خواستم که تو بحث ورود نکنم، فقط حرفا زده بشه. ما محتاجیم به این که در این موضوع و همه موضوعات، در موضوع هیئت و موضوع فرهنگ، گفتگو بیشتر کنیم. یعنی هر چقدر با هم در موضوعات گفتگو کنیم، خیر برای مردم، برای انقلاب بیشتر خواهد بود. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، از هر دو مهمانمون هم تشکر میکنیم. هفته بعد انشاءالله حرم حضرت سلطان، هم احیای نیمه شعبان و هم روز نیمه شعبان، اصل برنامه روایت هیئت، خدمت شما سروران عزیز و ارجمند خواهیم بود. خیلی متشکرم. یا علی مدد، التماس دعا، حتما یه صلوات انتهای برنامه خاطرم رفت برای شهدای مسجد پیشاور، همینجا با هم خواهیم فرستاد. اللهم صل علی محمد. Hey.